ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در یک شنبه شب ایران 28 مرداد ماه از هر جایی که همراهید با مجله شماهی رادیو فردا. این مجله شماهی رادیو فردا یک برنامه زنده یک ساعته و همراه شما هستیم با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شماهی رو همکارم رضا جمالی در استودیو است.
ممنون از شب خوش شنوندگان گرامی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در توییتی با اشاره به کودتای 28 مرداد سال 32 و تشکیل گروه اقدام ویژه برای ایران از طرف آمریکا که هفته گذشته رخ داد، گفت واشنگتن از طریق به گفته او فشار، دروغ پردازی و عوام فریبی آرزوی تکرار وقایع سال 1332 را در سر دارد. آقای ظریف در این توییت از عبارت دوباره هرگز استفاده کرده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به تازگی از تشکیل یک کارگروه ویژه برای رسیدگی به مسائل ایران در وزارتخانه تحت امرش خبر داده و گفته که برایان هوک مسئولیت هدایت این گروه را بر عهده خواهد داشت. برایان هوک روز جمعه گفت هدف کارزار فشار حداکثری اقتصاد علیه ایران است که دسترسی حکومت ایران به منابع مالیش برای تأمین هزینه‌های به گفته او تروریسم و همچنین برنامه موشکی قطع شود. خبرگزاری خانه ملت از اعلام وصول طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی خبر داد. علی اصغر یوسف نژاد طراح این استیضاح به خبرگزاری خانه ملت گفته که 33 نفر این طرح را امضا کردند. بر اساس ماده 225 آیین‌نامه داخلی مجلس، وزیر اقتصاد ظرف 10 روز موظف به حضور در جلسه علنی و ارائه توضیحات درباره مسائل مطرح شده از طرف نمایندگان است. در ماه‌های گذشته سقوط شدید ارزش ریال، بی‌ثباتی بازار ارز و طلا و مشکلات اقتصادی موجب بروز نارضایتی‌هایی در بین مردم و منجر به شکل‌گیری تظاهراتی در شهرهای مختلف ایران شده است. فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه آزاد عزل و مهدی تهرانچی به عنوان سرپرست این دانشگاه انتخاب شد. عزل آقای رهبر در جلسه فوق‌العاده و فوری هیئت امنای دانشگاه آزاد با حضور علی اکبر ولایتی رئیس این هیئت تصمیم گیری شده است. مهدی تهرانچی به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد انتخاب شده. پیشتر رئیس دانشگاه شهید بهشتی، معاون علمی آستان قدس رضوی و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. فرهاد رهبر که در دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رئیس دانشگاه تهران بود، در مرداد سال 96 به ریاست دانشگاه آزاد منصوب شد. حزب الله لبنان میگوید رهبرش با هیئتی از شورشیان حوثی یمن دیدار کرده است. این گروه نظامی لبنان روز یکشنبه گفت که حسن نصرالله با هیئتی به ریاست محمد عبدالسلام سخنگوی حوثی‌های یمن که مورد حمایت ایران هستند دیدار کرده تا درباره آخرین تحولات در زمینه جنگ داخلی در یمن مذاکره کنند. همزمان سازمان ملل از دولت یمن و حوثی‌ها خواسته تا ماه آینده برای مذاکره درباره جنگ داخلی در این کشور در ژنو سوئیس دیدار کنند. آمریکا و غرب معتقدند حزب الله لبنان گروه حوثی‌ها را آموزش می‌دهند و از آنها حمایت می‌کنند. حوثی‌ها با دولت قانونی یمن و ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ هستند. و آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه روز یکشنبه در پاسخ به استفتایی درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها گفت که جو ورزشگاه‌ها برای حضور زنان مناسب نیست و آنچه او اختلاط جوانان و آزاد بودن آنها نامید سرچشمه مشکلات زیادی از نظر اخلاقی و اجتماعی توصیف کرد. به گزارش ایسنا، آیت الله مکارم شیرازی گفت در بعضی از انواع ورزش‌ها مردان به تعبیر او پوشش مناسبی در برابر زنان ندارند. و پیکر عزت الله انتظامی بازیگر سرشناس سینمای ایران صبح یکشنبه با حضور تعداد زیادی از هنرمندان و مردم از تالار وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. عزت الله انتظامی به آقای بازیگر معروف بود و جمعه در سن 94 سالگی درگذشت. او بیش از 6 دهه در سینما و تئاتر ایران فعالیت داشت. آزاده.
متشکرم از تو رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. خبرها رو با جزئیات بیشتر میتونید در بخش خبرخان رادیو فردا در سایت ما دنبال کنید. radiofarda.com. وزیر خارجه ایران گفته اروپایی‌ها هنوز برای هزینه کردن در زمینه حفظ برجام آماده نشدند.
روی کرده به ایران جدیتر و منضبط‌تر و حساب‌شده‌تر چندان آینده خوبی رو نوید نمیده برای جمهوری اسلامی.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفته موافقت نامه رژیم حقوقی دریای خزر باید به مجلس برود.
انتظار است که ورود مجلس اونچنان قوی باشه که بتواند از منافع ایران دفاع بکند.
معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد فساد به مسئولان بالای کشور رسیده است.
اخلاق در ایران خود عمدتاً متکی به مذهب بوده و اون آرمانخواهی انقلابی سیاسی اول انقلاب، هر دوی اینها لطمه دیده. یعنی مسئولین مثل بسیاری دیگر از آحاد جامعه دچار یک نوع فروپاشی اخلاقی شدند.
بیشتر می‌شنوید در کنار برنامه صدای دیگر، اگر همچنان همراه ما بمونید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یک شنبه در اظهارات تازه‌ای درباره اقدامات کشورهای اروپایی برای حفظ برجام بعد از خروج آمریکا گفته اروپایی‌ها هنوز برای هزینه کردن آماده نشدند. آقای ظریف با انتشار پیام توییتری تشکیل گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا رو تلاش برای انجام اقدامی مشابه کودتای 28 مرداد در ایران خوانده. از بابک غفوری آذر بشنویم.
هشدار به اروپا و حمله به آمریکا. محمد جواد ظریف روز یکشنبه در دو اظهار نظر جداگانه مواضع مختلفی درباره دو بخش مهم سیاست خارجی ایران گرفت. در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان متعلق به رادیو و تلویزیون رسمی ایران گفت که آنچه اروپایی‌ها از زمان خروج آمریکا از برجام انجام دادند بیشتر اعلام موضع بوده و آنها هنوز آماده هزینه دادن نیستند. و در حساب توییتریش به زبان انگلیسی با اشاره به سالگرد حوادثی که به نام کودتای 28 مرداد خوانده می شود نوشت آمریکا با تشکیل گروه اقدام ایران به دنبال تکرار آن اتفاق در ایران است. مسئول اصلی دیپلماسی ایران درباره وضعیت برجام و تلاش‌های اروپا برای راضی نگه داشتن ایران در باقی ماندن در آن از طرح نکات جدیدی از سوی اروپایی‌ها و اقداماتی در حوزه نفتی و بانکی صحبت کرد، اما بدون بیان جزئیاتی درباره این نکات و اقدامات با ناکافی دانستن آنها گفت از نگاه ایران این اقدامات بیش از آن که عملیاتی باشند اعلام موضع هستند. بر همین اساس وزیر خارجه ایران نتیجه گرفت اروپایی ها هنوز برای هزینه کردن آماده نشدند. او البته توضیحی درباره هزینه های مد نظرش که اروپایی ها باید بدهند نداد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشتر نسبت به چشمانداز همکاری با قدرت‌های اروپایی ابراز بدبینی کرده و برای ادامه توافق هسته‌ای شرط گذاشته بود. تضمین فروش نفت ایران و تجارت بانک‌های اروپایی با ایران از جمله شرط‌های مطرح شده بود. آیا هزینه‌های مد نظر وزیر خارجه ایران که اروپا باید بپردازد همین تضمین هاست؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی این پرسش را چنین پاسخ می‌دهد.
آقای زری پیش از این گفته بود که اروپا در مسیر درست گام برمی‌داره و آقای روحانی هم گفته بود که اروپا سنگ تمام گذاشته اما در بستر کار سیاسی، یعنی تصریح داشتن که در بستر سیاسی اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی همدلی نشان داده، اما تضمین هایی که مصرح کلام آیت الله خامنه ای بود به هیچ وجه در این بسته پیشنهادی اروپا از نظر تهران دارم میگم احساس نمیشه که این تضمین ها داده شده باشه. ببینیم که چیز مشت پرکنی برای جمهوری اسلامی حاصل نشده در طی این هفته ها پس از خروج آمریکا از برجام جز همدلی سیاسی، و این همدلی سیاسی چیزی نیستش که بتوانه کمک بکنه در شرایطی که حلقه تحریم ها داره تنگتر میشه. به این معنا آقای ظریف داره به اتحادیه اروپا به نظر من یک نوع هشداری میدهد که این همدلی صرفا یک همدلی زبانی است و سیاسی و فایده بخش برای ایران نیست، در این حال که متوجه فشارهای داخلی هم در ایران هست. او میدانه که اگر یک همکاری جدی و عملی از سوی اتحادیه اروپا شرکت نگیره در تهران کاملا فشارها روی او بسیار زیاد هستش و عملا برجام همون حتی همون برجام اروپایی هم عملا برباد رفته تلقی می شود.
ساعتی پس از انتشار گفتگوی وزیر خارجه ایران با باشگاه خبرنگاران جوان، او با انتشار توییتی با یادآوری سالگرد کودتای 28 مرداد به تشکیل گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا اشاره کرد و نوشت که آمریکا با تشکیل این گروه به دنبال تکرار حوادثی مشابه در ایران است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته از تشکیل گروه اقدام ایران در وزارتخانه تحت امرش خبر داد که به گفته او هدفش متمرکز کردن اقدامات مرتبط با ایران در کلیه وزارتخانه ها و نهادهای زیرمجموعه دولت آمریکا است. رسول نفیسی تحلیلگر مسائل بین المللی درباره تشکیل این گروه ویژه میگوید:
این کارگروه نشانه تندتر شدن رویکرد ایالات متحده به ایران و ضمناً در کنار این موضوع باید یک عمل دیگه‌ای هم که در حال انجام هست با اون ایجاد یک سازمان شبیه سازمان ناتو برای اعرابه در مقابل ایران به اون هم اشاره کنه و این نوع کارهایی که داره انجام میگیره به خصوص اگر ما مقایسه کنیم مثلا با رویکرد ایالات متحده به کره شمالی که مجهز به سلاح اتمی میتونه مناطقی لاغت منطقه وابسته با آمریکا را هدف قرار بده غیرزاده، اگر با اون مقایسه کنیم متوجه میشیم که چقدر روی کرده به ایران جدیتر و منضبط‌تر و حساب شده تره. این است که اگر ما این دو رو با هم مقایسه بکنیم اینها هیچ کدوم چندان آینده خوبی رو نوید نمیده برای جمهوری اسلامی ایران.
برایان هوک مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که واشنگتن به دنبال قطع دسترسی ایران به منابع مالیش است تا به گفته او برای تامین هزینه‌های تروریست و برنامه‌های موشکیش منابعی نداشته باشد. به گفته حسین علیزاده، بخشی از انتظارهای ایران از اروپا به مقابله با این سیاست مربوط می شود.
در خصوص برجام دست کم شاهد همدلی زبانی اتحادیه اروپا با تهران بودیم، اما در خصوص تمهیدات سختگیرانه‌ای که آقای پومپئو اعمال کرده، یعنی تشکیل گروه اقدام ایران، ما در همین حد هم شاهد نیستیم که اتحادیه اروپا، هیچ یک از مقامات مهم اتحادیه اروپا، واکنشی نشون داده باشند به ایالات متحده. یک همزبانی ساده هم بر زبان نیاوردن که مخالف چنین اقداماتی هستند و این در حالی است که یکی از اهداف تشکیل گروه اقدام، من اون کلمه اقدام خیلی تاکید دارم، این است که همسویی هایی که اتحادیه اروپا با تهران اعلام کرده، مثل همون موارد بسته پیشنهادی یا به هر حال همدلی هایی که اظهار کرده، امریکا از این طریق میخواد مسدود بکنه. وقتی که اینها رو کنار هم بگذاریم و به نتیجه گیری آقای ظریف برسیم که تمام اقدامات ایالات متحده در جهت براندازی رژیم هست، طبیعتاً براش این پرسش برانگیز میشه که خب همون سنگ تمام گذاشتنی که آقای روحانی گفته بود در بستر سیاسی هم جز یک لفاظی دروغین بیشتر نمیتوانه باشه.
بانک اتحادیه اروپا گفته است از قوانین بازدارنده برای حمایت از ادامه تجارت با ایران استفاده میکند، اما شمار زیادی از شرکت‌های اروپایی در هفته‌های اخیر به دنبال نگرانی از تحریم‌های آمریکا بازار ایران را ترک کردند.
درباره سخنان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شنیدید که گفته گروه اقدام به دنبال اقدام مشابه کودتای 28 مرداد علیه ایران هست. بابک غفوری آذر گزارش میداد.
ایران من تنها شدی، تنها تری از هر زمان، زیرا جوانان تو را آلوده کردند حاکمان. آلوده بنگ و گرس، تریاک و شیشه یا کرک، در پارکای پای تخت ویلان فراوی دختران. ایران من تنها شدی.
جناب آقای وزیر راه و مسکن و شهرسازی، اخیراً شنیدیم که حضرت عالی اعلام کردید برای زیرساخت سوریه میخواهید سفر کنید اونجا جاده و راه و مسکن سازی کنید. استاد اعظم، طبق آمار رسمی که پلیس راه مملکت اعلام کرده است، در مملکت ما 3000 نقطه خطرناک غیر استاندارد جاده‌ای داریم که به طور متوسط روزی در این 3000 نقطه خطرناک 30 نفر کشته میگیم، یعنی در ما بیش از 1000 نفر. آقای عزیز، شما چه حقی دارید با وجود این همه نیاز درون مملکت همچه ادعایی را میکنید که برید برای سوریه زاده سازی کنید؟
من کار مزایده ماشین انجام میدم، کرد هستم. از روزی که این حساب و کتاب ایران از دست دولت مردمون رد شده، قطعات خودرو انقدر گرون شده، انقدر گرون شده که حتی به حسابم نمیاد. یه قطعه جزئی 10000 تومانی شده 50000 تومان، یه 50000 تومانی شده 200 300 500. اصلا توانای خرید هیچی تو ایران وجود نداره. واقعا وضع خرابه. واقعا اون چیزی که اونا میگن و اون چیزی که مردم میبینه از سا آسمان فرق میکنه. بهشون بگید که این دزدیا حساب و کتاب آخرش باید پس بدن.
میخوام تشکر کنم بابت تصمیم شجاعانه آقای خامنه ای در مورد مذاکره نکردن با آمریکا. ما مردم نمیخوام هیچ مذاکره بین ایران و آمریکا باشه. این مذاکره باعث سرکوب بیشتر مردم میشه. نرمش قهرمانانه نمیخوایم. میخوایم تکلیفمون یک سره بشه. آقای ترامپ هم لطف کنه بگه با مردم ایران هست یا با رژیم ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
مجله شنبه رادیو فردا رو میشنوید. حزب الله لبنان گفته رهبرش با هیئتی از شورشیان حوثی یمن دیدار کرده تا درباره آخرین تحولات در زمینه جنگ داخلی در یمن مذاکره کنه. ایلیا جزیری همکارم از منطقه با ماست و جزئیات بیشتری رو دنبال کنیم. ایلیا، این دیدار بسیار خبرساز شده. میتونی کمی جزئیات بدی در مورد این دیدار؟ چه مسائلی رد و بدل شده؟
آزاد، در مورد اینکه دقیقا چه مسائلی رد و بدل شده، رسانه ها حتی رسانه های وابسته به حزب الله خیلی توضیح ندادن. فقط عکسی منتشر کردن که در اون هیئتی از گروه انصار الله شورشیان حوثی یمن نشستن. این هیئت ریاستش رو سخنگوی حوثی ها محمد عبدالسلام بر عهده داشته. در حقیقت این هیئت نمایندگی دفتر سیاسی حوثی ها بوده و گفته به علاوه رد و بدل شدن بعضی اخبار به ویژه در مورد جنگ یمن، حوثی ها قدردانی کردن از نوازی که حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان اعلام میکنه در حمایت از حوثی ها و در مورد تحولات منطقه. بعد از اینکه این خبر منتشر شد، سفارت یمن در آمریکا در توییتر خودش موضع گیری میکنه و گفته این دیدار نشون دهنده اون هست که تا چه اندازه حزب الله لبنان در جنگ های داخلی یمن دست داره و تأکیدی هست بر اون چی که قبلا دولت یمن مطرح کرده، چرا که آزاده هم ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی و هم دولت عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن تا حالا بارها گفتن که حزب الله لبنان و نیروهاش در کمک به حوثی ها، چه کمک تسلیحاتی، چه آموزشی، چه لوجستیکی نقش دارن.
بله، و البته از طرف دیگه در تحولات میدانی که مشخص شده، جدایی طلبان جنوب یمن به یک آکادمی نظامی حمله کردن. در این مورد آیا جزئیات بیشتری منتشر شده؟
بله، یه جشن فارغ التحصیلی بود در آکادمی نظامی در شهر عدن. شهر عدن پایتخت موقت دولت عبدالرب منصور هادی هست. بعد از اون که بیرون رفتن از صنعا در پی پیشروی حوثی ها، جدایی طلبا در حقیقت با ائتلاف عربی می جنگن علیه حوثی ها، اما به نظر می رسه ناراحتی اونها از برافراشته شدن پرچم یمن یک پارچه بر فراز این آکادمی بود. برای همین تیراندازی کردن به سمت آکادمی. یکی از سربازان فارغ التحصیل کشته شد، دو نفر دیگه زخمی شدند که البته مسئله گسترش پیدا نکرد.
خیلی متشکرم. از سلیا جزیری همکارم از منطقه همراه ما بود. آخرین خبرهای مربوط به یمن رو شنیدید و دیدار هیئتی از شبه نظامیان حوثی یمن با حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اطلاعات بیشتر در مورد این اپلیکیشن رو میتونید از روی سایت ما پیدا کنید، جزئیات بیشتر رو و بدونید که چطور باید این اپلیکیشن رو دریافت کنید. radiofarda.com. رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفته کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مورد تهدید حدود این دریا نیست، بلکه به گفته او به شرایط نظامی و محیط زیستی خزر مربوط میشه. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی لاریجانی گفته این موافقت نامه باید به مجلس بره و مورد بررسی قرار بگیره. همزمان بهرام پارسایی نماینده مجلس از شیراز گفته سوال جمعی از نمایندگان از وزیر خارجه درباره سهم و حق ایران از رژیم حقوقی دریای خزر به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شده. از روزبه بلحری بشنویم.
علی لاریجانی رئیس مجلس روز یکشنبه در واکنش به مواضع و اظهار نظرها درباره اجلاس سران پنج کشور ساحلی دریای خزر آنها را برپا کردن قوقا نامید و افزود تا جایی که اطلاع دارم این موضوع مربوط به تهدید حدود نیست، بلکه در مورد شرایط نظامی و محیط زیست دریای خزر و از این جنس است. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور و برخی دیگر از مقامهای دولت جمهوری اسلامی ایران متضرر شدن ایران در میان پنج کشور ساحل دریای خزر را رد کرده و دستاورد اجلاس آقتاو در قزاقستان را ممنوعیت حضور نظامی کشورهای خارجی در دریای خزر عنوان کردند. حسن روحانی هفته پیش در جلسه هیئت دولت گفت
ما در این توافق ایجاد پایگاه نظامی کنار دریای خزر ممنوع کردیم، ما در این توافق شناورهای خارجی رو در دریای خزر ممنوع کردیم، همه توافق کردیم که ایران باید امتیازات خاصی برای خط مبدأ ساحلی خودش رو بگیره. ما توافق کردیم تا 15 مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی خودمون هست، 10 مایل بعد منطقه ماهیگیری اختصاصی هست. ما در این توافق کردیم کشتی‌های ما در سراسر این دریا میتونه رفت و آمد بکنه.
علی لاریجانی در سخنان خود بر لزوم انجام شدن مراحل قانونی در مورد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اضافه کرد این موافقت نامه باید به مجلس بیاید و مورد بررسی قرار گیرد. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس با اشاره به اینکه مجلس در تمام امور حق قانونگذاری و نظارت در سطوح مختلف را دارد می‌افزاید
بستگی به این داره که چطور بخوان وارد بشن. واقعیت اینه که مجلس در سالهای اخیر به خصوص در این دوره اخیر خودش بسیار ضعیف عمل کرده. به جز دوست نماینده که نظرات فردی میدن، در حقیقت آقای لاریجانی با لابی کاری و حتی یه جا با کمک آقای روحانی مسائل ظاهرا حتی ماسمالی کردن، حتی در مورد برجام. خلاصه در هر موردی مجلس میتواند قوی وارد شود. در این مسئله مثلا دریای خزر هم مسئله مهم هست. این مفهوم که نظرات کارشناسی باید مورد توجه قرار بگیره. نمایندگان مجلس در امور مختلف عموماً دید کارشناسی ندارن و استفاده از کارشناسان باید صورت بگیره. ضمن اینکه در دنیای در فضای مجازی در افکار عمومی این نظرات خیلی غیر معمول و اقراق شده در مورد دریای خزر مطرح شده که بر ابهام ها افسوده. خلاصه ما در این مسئله دریای خزر در 300 باید مسائل روشن بشود. کناری ساحلی، منطقه مشابه و کف دریا، به خصوص در قسمت آذربایجان و ایران حوزه های نفتی وجود داره و اینجا ایران میتواند به اصطلاح نقش داشته باشه، منافع داره. ولی باید دید ورود مجلس چطوریه. انتظار است که ورود مجلس آنچنان قوی باشه که بتواند از منافع ایران دفاع بکند و اگر دولت نظراتی داد با نظرات کارشناسی که مجلس دیگران میگیرد این نظرات کارشناس قوی تر بشه و در موضوع به موضوع بیشتر بپردازند.
پیش از سخنان رئیس مجلس، شماری از نمایندگان مجلس خواستار پاسخگویی رئیس جمهور و وزیر امور خارجه شده بودند. در این زمینه نادر قاضی‌پور نماینده مجلس از ارومیه گفت قراردادهای بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد و تغییر در خطوط مرزی ممنوع است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس موسوم به فراکسیون امید روز یکشنبه خبر داد که سؤال شماری از نمایندگان از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه درباره سهم و حق ایران از رژیم حقوقی دریای خزر به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شده است. آقای پارسایی گفت با توجه به اینکه رژیم حقوقی دریای خزر از سالهای دور مورد بحث بوده، قراردادهای 1921 و 1940 میلادی مورد تاکید قرار داشته و نشست‌های متعددی در دستگاه دیپلماسی برگزار شده است، حساسیت‌ها نسبت به حق و سهم جمهوری اسلامی ایران از رژیم حقوقی دریای خزر افزایش یافته است. وی اضافه کرد این نگرانی وجود دارد که این موارد در پیشنویس تضمین نشده باشد. این نماینده مجلس همچنین افزود که دستگاه دیپلماسی باید درباره نقش خود در تدوین پیشنویس تهیه شده از سوی روسیه، اساس تقسیم بندی ها، علت مشخص شدن سهم روسیه و قزاقستان و مناسب بودن شرایط بین المللی برای مذاکره در تهیه پیشنویس پاسخگو باشد. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا:
اون خط مبدأ که بایستی بر پایه اون بستر جنوب دریای خزر بین ایران و آذربایجان و ترکمنستان تقسیم بشه، این مشخص نشده. برای اینکه نزدیک به 68% بستر دریای خزر در شمالش بین سه کشور روسیه و آذربایجان و قزاقستان تقسیم شده، این مابقی رو باید این سه کشور تقسیم بکنن بین خودشون. این که کار به کجا خواهد رسید، به سهم ایران چقدر خواهد بود، مشخص نیست. ولی در یک مورد که از آقای ابراهیم رحیم‌پور دیپلمات پیشین که کارشناس بوده و در این گفتگوها شرکت داشته، گفته سهم ایران 11.5% خواهد شد.
پیش از این وزیر امور خارجه ایران چهارشنبه هفته گذشته در برنامه تلویزیونی درباره سهم‌بندی رژیم حقوقی دریای خزر گفت تصور اشتباهی در میان برخی وجود دارد که سهم ایران از دریای خزر 50% است، یا اینکه اینطور بوده است. محمد جواد ظریف همچنین در مورد بحث سهم 11% ایران که در شبکه‌های اجتماعی و برخی از رسانه‌ها مطرح شده است گفت
اون خط موهومی که 11% امروز هیچ اعتباری نداره. این عدد 11%ی که ما بعضی جاها میشنویم همونه. این خط موهومیه که آستارا رو وصل میکنه در غرب به حسین قلی در شرق. این خط هیچ اعتباری نداره. جمهوری اسلامی هیچگاه این خط رو نپذیرفته و نخواهد پذیرفت.
او اشاره کرد که از 3-4 ماه دیگر مذاکرات درباره تعیین خط مبدأ شروع می شود. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر روز 21 مرداد از سوی رهبران کشورهای ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در شهر آقتاو در قزاقستان امضا شد. پس از آن خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از وزیر امور خارجه ایران نوشت که در این کنوانسیون تهدید حدود بستر و زیر بستر و تعیین خطوط مبدأ و شیوه های آن انجام نشده و به موافقتنامه های جداگانه در آینده موکول شده است.
گزارش روز به بلحری رو شنیدید. همراه ما باشید تا سری بزنیم به سرخط خبرها. وزیر خارجه ایران درباره آخرین اقدامات اتحادیه اروپا برای حفظ برجام در مقابل تحریم‌های آمریکا اعلام کرد اقدامات این اتحادیه بیش از آن که عملیاتی باشد بیشتر اعلام موزه است. پیکر عزت‌الله انتظامی بازیگر سرشناس سینما ایران صبح یکشنبه با حضور تعداد زیادی از هنرمندان و مردم از تالار وحدت تشییع شد. خبرگزاری خانه ملت از اعلام وصول طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی خبر داد. علی اصغر یوسف نژاد طراح این استیضاح به خبرگزاری خانه ملت گفته 33 نفر این طرح را امضا کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در توییتر با اشاره به کودتای 28 مرداد 1332 و تشکیل گروه اقدام برای ایران از طرف آمریکا که هفته گذشته رخ داد نوشته است واشنگتن از طریق به گفته او فشار، دروغ پردازی و عوام فریبی آرزوی تکرار وقایع سال 32 را در سر دارد. حزب الله لبنان میگوید رهبرش با هیئتی از شورشیان حوثی یمن دیدار کرده است. عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته است استان‌های شمال ایران در حال غرق شدن در پسماندهاست و جایی برای دفن زباله پیدا نمی‌شود. آلودگی هوای زابل به 10 برابر حد مجاز رسید. ساکنان استان سیستان و بلوچستان به ویژه در چند ماه گذشته مدام با آلودگی هوا و ریزگردها دست و پنجه نرم کردند. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در پاسخ به استفتایی درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها گفته جو ورزشگاه‌ها برای حضور زنان مناسب نیست. مدیر کل زندان‌های استان تهران خودکشی یکی از زندانیان زندان فشافویه را تایید کرد و گفت این فرد که جرمش سرقت بوده در سرویس بهداشتی زندان خودکشی کرده است. و علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران صبح یکشنبه در مقابل منزلش بازداشت شد و پس از پرداخت جریمه نقدی که مربوط به پرونده سابق او بود آزاد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر افزایش فساد در کشور تاکید کرده اگر با فساد به موقع برخورد می‌شد امروز مبارزه با آن به یک دغدغه عمومی ملت تبدیل نشده بود. سخنان این مقام عالی رتبه کشور در حالی گفته شده که آیت الله خامنه‌ای و رئیس قوه قضاییه وجود فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی را رد کردند. با این حال ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی روز 21 آذر 96 خبر داده بود که در مناقشه بین بانک مرکزی و مؤسسات مالی غیر مجاز در برخی موارد دادگاه‌ها به نفع این مؤسسات حکم دادند. از شاهین بشیری بشنویم.
معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید که فساد بزرگ شده و به برخی مسئولان بالای کشور رسیده است. اسحاق جهانگیری روز شنبه 27 مرداد در بازدید از خبرگزاری ایرنا به وضعیت فساد در کشور اشاره کرد و وجود آن را پذیرفت. وی همچنین به کاستی‌ها در زمینه ساختار مالیاتی کشور اشاره کرد که به گفته وی منجر به موارد بسیاری از فرارهای مالیاتی شده است. آقای جهانگیری راه مبارزه با فساد را برخورد بدون تبعیض با فساد و بدون ملاحظه اینکه این افراد به کدام طیف و شخصیت وابسته هستند دانست. معاون اول رئیس جمهوری ایران همچنین گفت
در دوره‌ای که میشد و میبایست جلو فساد میگرفتن نگرفتن، آلوده کردند برخی از مسئولین کشور. راه فسادم این بود که بدون تبعیض، بدون اینکه این به کدام طیف وابسته است، به کدام شخصیت وابسته است، صرف این که آلوده شده بود باش برخورد می شد. اگر با فساد به موقع برخورد می شد، اگر با مسئولینی که دامن جمهوری اسلامی را آلوده کردن به فساد به موقع برخورد می شد، امروز اینجور نبود که ما فساد به یک دغدغه، مبارزه با فساد به یک دغدغه عمومی ملت تبدیل بشه.
این قسمت از سخنان آقای جهانگیری درباره گسترش فساد میتواند اشاره به دولت محمود احمدی نژاد باشد که محمد رضا رحیمی معاون اول و حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور سابق به اتهام فساد مالی زندانی شده اند. با این حال برخی نزدیکان دولت حسن روحانی از جمله حسین فریدون برادر رئیس جمهوری و مهدی جهانگیری برادر آقای جهانگیری نیز به اتهام فساد مالی بازداشت شده اند. مهدی جهانگیری رئیس یک گروه مالی است در زمان ریاست حمید بقایی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأسیس شد. وی در زمان ریاست اسفندیار رحیم مشایی بر سازمان میراث فرهنگی در دولت اول محمود احمدی نژاد مدتی معاون سرمایه گذاری این سازمان بود. در مورد حسین فریدون برادر رئیس جمهوری هم پس از دستگیری علی رستگار سرخه‌ای مدیر عامل معزول بانک ملت نام وی مطرح شد و موسی غزنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران تأکید کرد اخباری وجود دارد که حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز پس از بازداشت حسین فریدون برادر حسن روحانی گفته بود این مسئله باید برای رئیس قوه قضاییه یا قوه مقننه نیز این گونه باشد و قوه قضاییه مستقل همانطور که با برادر رئیس جمهوری برخورد کرد با دیگران نیز برخورد خواهد کرد. و البته می‌دانیم اشاره آقای نوبخت نمی‌تواند به کسی باشد جز فاضل لاریجانی برادر رؤسای مجلس و قوه قضاییه زمانی که محمود احمدی نژاد اواخر سال 91 در صحن علنی مجلس نوار مکالمه او با سعید مرتضوی سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی را پخش کرد. بر اساس این نوار آقای لاریجانی به سعید مرتضوی پیشنهاد می‌دهد در قبال برخی امتیازات اقتصادی از نفوذ برادران خود در حکومت استفاده کند. رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن فرانسه در گفتگو با رادیو فردا با تشریح تعمیق مسئله فساد در ساختار جمهوری اسلامی معتقد است
صحبت آقای جهانگیری که
برخلاف آقای خامنه‌ای که انکار میکنه فساد ساختاری رو، اشاره به رسوخ فساد در اعماق حکومت داره، همونطور که قبلا آقای توکلی هم به فساد ساختاری اشاره کرده بود. اگر جنبه روانشناختی نگاه کنیم، این نشون میده که قفل فساد شکسته و راه فساد هم هموار شده. اخلاق در ایران خود عمدتا متکی به مذهب بوده و اون آرمان‌خواهی انقلابی سیاسی اول انقلاب، هر دوی اینها لطمه دیده. یعنی مسئولین مثل بسیاری دیگر از نهاد جامعه دچار یک نوع فروپاشی اخلاقی شدن که این خودش یه مبحث قابل توجهی است. نکته دیگه نگاه کوتاه مدته. یعنی هر کسی در پست و مقامی قرار داره فکر میکنه که ممکنه جریان رقیب حذفش بکنه. حتی اخیراً به اینجا رسیده که ممکنه کل حکومت دیگه نباشه. بنابراین به پست و مقام و به حکومت به عنوان سیستم باربندی افراد نگاه میکنن. این دلایل روانشناختیشه، اما دلایل ساختاری هست که این رو تسهیل میکنه فساد رو. علتش به نظر من دوگانگی قدرت در ایران، بخش ولایی و بخش جمهوری است. بخش ولایی هر کسی نزدیک به اون بخش بشه در یک حریم امنی قرار میگیره. ببینید که کل این بخش در سایه قرار داره، بخش مهمی از اقتصاد دستش هست، سیاست گذاری ها دستش هست و سیاست های این بخش، یعنی آقای خامنه‌ای بر کل کشور حاکمه که با نظارت استصوابی مانع شایسته سالاری در قوه مجری میشه، با نظارت استصوابی مانع میشه که این مجلس واقعی ضد فساد شکل بگیره، با مخالفتش با آزادی مطبوعات نمیذاره مطبوعات نورافکنی باشن بر تاریکی های فساد. همچنین سیاست خارجی رو به گروگان گرفته که با برمغان آوردن تحریم ها یک بستر مناسبی برای فساد ایجاد کرده. اینها و به علاوه نکات دیگری، اینها بستر فساد رو آماده کرده و در رأسش قوه قضاییه که خودش فاسده و نمیتواند با فساد مبارزه بکنه. اینها یه حریم امن واقعی در کنار اون آمادگی روانی که برای فساد وجود داره، فساد رو به وجود آورده و باعث رسوخ اون شده و تبدیل به یک گانگاریا در کل ساختار حکومت شده.
در گذشته نیز برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی و کارشناسان از فساد سیستماتیک در ایران و حمایت برخی مقامات در نهادهای مختلف از این فسادها سخن گفتند. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت در مجلس در فروردین ماه گفته بود که فساد به اندازه‌ای در ساختار ایران گسترده شده که بعید است قانون بتواند با آن مقابله کند و خوب است مبارزه با فساد ابتدا از دفتر رهبر جمهوری اسلامی آغاز شود. احمد کلی از چهره‌های شاخص اصولگرا هم هشدار داده بود که نهادهای حکومتی در ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیده و نهادهای مسئول مبارزه با فساد نیز خود به درجاتی از فساد مبتلا شده‌اند. با این حال آیت الله خامنه‌ای و رئیس قوه قضاییه وجود فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی را رد کرده‌اند. از سوی مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاح طلب در نامه سرگشاده‌ای به احمد توکلی نوشته بود که رهبر جمهوری اسلامی فقط در نظر و سخنرانی پرچمدار مبارزه با فساد است. بحران مؤسسات مالی و اعتباری هم از جمله موضوعاتی است که در آن از نقش برخی امامان جمعه، قضات دادگستری و فرزندان روحانیون شاخص و شخصیت‌های سیاسی سخن رفته است.
معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری درباره افزایش فساد در کشور هشدار داده و گفته اگر با فساد به موقع برخورد می‌شد، امروز مبارزه با آن به یک دغدغه عمومی ملت تبدیل نشده بود. شاهین بشیری گزارش می‌داد.
لطف کردی شما این صحبت رو در مورد فساد کردین، چرا شروع نمی کنید؟ از بالا شروع کنید. مادر تمام فسادها آقای خامنه‌ایه، مجتبی خامنه‌ایه، آقایون مثل آقای قالیبافه. از اینا شروع کنید، اقتدار واقعیتون رو نشون بدین، ولی در حد حرف هیچ فایده نداره.
داشتم با خودم فکر می کردم این فسادی که در ایران در بین مسئولین رواج داره، اگر در یک کشور اروپایی یا غربی اتفاق می افتاد، چه بسا دولت که سرنگون می شد و تمام ساختارهای کشور مورد هجمه قرار می گرفتن و باعث هیجانهای بزرگی و بحرانهای عظیمی در سطح سیاستمداران می شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
از طریق فرداگرام صداتون رو ضبط کنید، نظرتون رو بگید و برای ما ارسال کنید. در بخش تلفن‌ها صدای شما رو پخش می‌کنیم. در ادامه علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از تجمع اخیر مدرسه فیضیه قم علیه دولت ابراز نگرانی کرده و شعارها و پلاکاردها در این گرد همایی رو نشانه انحطاط بخشی از حوزه علمیه قم از نظر بینش اجتماعی و سیاسی توصیف کرده. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در این زمینه با حسن فرشتیان گفتگو کرده، دین پژوه ساکن فرانسه.
متاسفانه بعد از انقلاب حوزه علمیه قم استقلال خود رو در بخش‌های زیادی از دست داد. در ابتدا آیت الله خمینی نظرشون این بود که مدیریت و حوزه توسط خود مراجع صورت بگیره. در سال‌های ابتدای پیروزی انقلاب که تقریبا آیت الله گلپایگانی نقش عمده‌ای در مدیریت حوزه علمیه داشتند و بعد از اون اندک اندک تبدیل به نهادی در درون حکومت درآمد، به این معنا که ما در شورای مدیریت حوزه علمیه قم بخش‌هایی رو دیدیم مثل بخش آمار که در حقیقت اینها نمایندگی وزارت اطلاعات رو داشتن که بر حوزه و بر روحانیون و بر مراجع نظارت کنند، و بعد از اون حتی نهادهای اطلاعاتی مدارسی رو مدیریت کردند. حوزه علمیه توسط اونها مدیریت می‌شد و دست پرورده‌های اونها و نیروهایی بودند که نزدیک به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بودند. مضافاً بر همه اینها نقش دادگاه ویژه در کنار وزارت اطلاعات در کنترل حوزه علمیه بسیار مؤثر بود. ما بعدها با نسلی از طلاب جوانی مواجه شدیم که اینها دست پرورده و ساخته شده توسط حاکمیت هستند. اینها به عنوان ابزاری توسط حاکمیت در راستای اهداف سیاسی مورد استفاده میتونن قرار بگیرن و این بخش حاکمیت حتی مراجع و روحانیون مستقل رو هم تحت فشار قرار میدن. اینها به عنوان نیروی فشار، ابزار فشار در درون حوزه علمیه به نوعی فضای سیاسی حوزه علمیه رو کنترل میکنند. البته این فضا فقط فضای عمومی است، ولی در واقع بسیاری از روحانیون و طلاب جوان چنین همدلی با اینها ندارند، حتی مراجع با اینها همدل نیستند، اما چون جو غالب و قدرت دست اینهاست به نوعی دیگران رو ناچار به سکوت میکنند که اونها صدای دیگری از حوزه علمیه بیرون نیاد.
آقای فرشتیان، علی مطهری در یادداشتش درباره تجمع اخیر حوزه علمیه قم نوشته که بخشی از حوزه علمیه قم ابزار دست یک گروه سیاسی واقع شدند. آیا درست انتقاد آقای مطهری؟
بله، کاملا درست هست و اینها نه تنها جلوی تولید فکر جدید رو در حوزه علمیه میگیرند، بلکه دقیقا در راستای اهداف سیاسی، باز میگم تمام حاکمیت نه، برای ابزار سیاسی برای بخش‌هایی از حاکمیت در میان، اونجایی که لازم هست به صحنه میان و از پشت همینا مورد حمایت قرار میگیرند، تا جایی که حتی گفتم مراجع تقلید هم گاهی حتی جرأت نمی‌کنند از ترس حتاکی‌ها و بی‌احترامی‌های اینها بتوانند حرف خود رو بزنند. اینها در آینده بناست فضای عمومی جمهوری اسلامی رو هم در دست بگیرند. یعنی جمهوری اسلامی نه تنها امروز به ساختن و پرورش طلابی در راستای اهداف خویش اقدام کرده است، بلکه در آینده اینها شاید حتی سیاست این باشه که در آینده اینها حتی مراجع نظام هم بشد. یعنی اینها بعدها به مرور به عنوان حتی مرجع تقلید هم جا بیفتند و نظام از این جهت، از جهت وجود صدای مستقل در حوزه خیالش راحت بشه، چون ابزار فشاری در درون خود حوزه درست کرده است.
حسن فرشتیان، دین پژوه ساکن فرانسه بود. نوشین سید حسینی با او گفتگو میکرد در مورد تجمع اخیر مدرسه فیضیه قم علیه دولت و واکنش برخی از جمله نایب رئیس مجلس به این تجمع.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
ابوسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس خبر داده. به گفته آقای کدخدایی این لایحه در 4 بند با موازین شرع و قانون اساسی مغایر تشخیص داده شده و برای اصلاح به مجلس برگردانده شده. تاکنون تنها 1 لایحه از 4 لایحه پیشنهادی دولت برای شفافسازی سیستم بانکی ایران مراحل قانونیش رو طی کرده و وارد مرحله اجرایی شده. این 4 لایحه بخشی از شرایط و مقررات مربوط به گروه ویژه اقدام مالی یا FATF برای راهیابی کامل ایران به سیستم بانکی بین‌المللی هست. جزئیات بیشتر رو در این زمینه از جمشید زند بشنویم.
لایحه مبارزه با پولشویی یکی از 4 لایحه‌ای است که دولت حسن روحانی برای بیرون آمدن از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی به مجلس فرستاده بود و با اعلام موضع شورای نگهبان در روز شنبه، مجلس شورای اسلامی باید ایرادهای وارد شده با آن را اصلاح کند. از 4 لایحه‌ای که برای شفافیت سیستم بانکی کشور و نقل و انتقال بین‌المللی پول از طریق سیستم بانکداری جهانی به مجلس فرستاده شده بود، تاکنون تنها 1 لایحه تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. 3 لایحه دیگر، یعنی لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته که به پالرمو معروف شده، لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی همچنان بین مجلس و شورای نگهبان در رفت آمد هستند. از زمان طرح این لوایح، جناح‌های مختلف اصولگرا در مجلس، نهادهایی مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و در رأس آنها آیت الله خامنه‌ای مخالفت خود را با تصویب لوایح چهارگانه به شکلی که گروه ویژه اقدام مالی توصیه کرده اعلام کردند.
این معاهدات بین المللی که گفته میشه کنوانسیون، اینها در اصل در یه نقطه‌ای پخت و پز میشود. حالا چیکار بکنیم؟ بعضی از این معاهدات بین المللی و کنوانسیون ها مواد مفیدی دارن، خیلی خوب، اشکالی نداره. بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شدیم در این چند ماه اخیر گفتم، مجلس مستقلاً خودش قانون بگذراند. فرض کنین مبارزه با تروریسم است یا با پولشویی است، هیچ لزومی ندارد که ما بریم چیزهایی رو که نمیدونیم تهش چیست یا حتی میدانیم هم که مشکلاتی داره، به خاطر اون جهات مثبت و جنبه‌های مثبت اونها رو قبول بکنیم.
اما چرا جناح‌های مختلف اصولگرا با تصویب و اجرای این لوایح برای راهیابی کامل ایران به سیستم بانکی بین‌المللی مخالفند؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان.
کسانی که با این لوایح مخالفت میکنند انگیزه های متعدد و مختلفی داشتند. یک گروه بخشی از اصولگرایان عملگرا هستند که اونها ظاهرا این لوایح رو به گروگان گرفتند، بلکه مذاکرات ایران با اتحادیه اروپا، ادامه برجام با اتحادیه اروپا به نتیجه برسه. بخش دوم از مخالفان اما کسانی مثل سپاه پاسداران، کارتل های مالی وابسته به رهبری یا جناح تندرو اصولگرا هستند که اینها نگران شفافیت مالی، نگران محدودیت سپاه در کمک به حزب الله لبنان، حماس، حوثی‌ها و غیره بودند. اما بخش سوم تندروهای فناتیک، جریان های بنیادگرای مذهبی هستند که علاوه بر نگرانی از افشای کمک های سپاه پاسداران یا محدودیت سپاه پاسداران در کمک به حزب الله لبنان، اساسا با هر گونه همکاری بین المللی، تعامل بین المللی ایران با جامعه جهانی مشکل دارند.
سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه هم مخالف این لوایح هستند، زیرا در صورت اجرای شرایط FATF، نقل و انتقال پول در خارج از مرزهای ایران و از طریق سیستم بانکی بین المللی از طرف سپاه با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. مهداد عمادی، اقتصاددان مقیم لندن و کارشناس تحریم‌های اقتصادی و قوانین بین المللی بانکداری:
ظاهر اینه که اگر این کار بکنیم، حساب‌هایی که بسیار نهضت‌های آزادی خواه، اون چیزی که ایران میگه، ولی سازمان‌های مثل حزب الله و حماس و سازمان‌هایی که در افغانستان از ایران پول می‌گیرن، در عراق پول می‌گیرن، دیگه نمیتونیم با اون راحتی اینها رو پنهان کنیم. درجه اینها رو وقت بفهمن جلوشو خواهند گرفت. مورد دوم این بود که خب اگر اینو ایران امضا بکنه، خیلی از فعالیت‌های برون مرزی نهادهای امنیتی به ویژه سپاه دیگه به اون راحتی نمیشه اینها رو ردش و پنهان کرد. و این خب نگرانی از چون سپاه الان در حال حاضر باز هم دچار اشکال هست در بعضی کشورها، اون بخش پنهانش. ولی عمیق‌ترین بخش این نگاه من اینه که اگر این امضا بشه، این 4 لایحه یک مقدار زیادی خط زمانی نقل و انتقال‌های پولی رو در ایران مشخص میکنه و اونجاست که نگرانی هست در اون که اگر این امضا بشه و این دفاتر برای ارزیابی و بازرسی در اختیار ممیزین مبارزه و پولشویی قرار بگیره، اون وقت ما میتونیم بفهمیم که تا حالا در ایران قایم شده این مسئله که این پولهای گم شده چجوری گم شده، این پولها کجاست.
مهلت 3 ماهه‌ای که گروه ویژه اقدام مالی برای تصویب قوانین مربوط به فعالیت‌های بانکی بین‌المللی به ایران داده، در اوایل مهر ماه به پایان میرسد و در نشست بعدی این گروه باید تصمیم گرفته شود که آیا به ایران فرصت بیشتری داده می شود یا اینکه نام ایران دوباره به لیست سیاه این نهاد بین المللی افزوده خواهد شد. مهلتی که از طرف FATF به ایران داده شده همزمان است با اثرگیری دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران که صنایع نفت و گاز را هدف قرار داده است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. آخرین گزارش در واقع در مجله شانگهای رادیو فردا بود که پخش شد. اما اگر از علاقمندان به مسائل مربوط به حقوق زنان هستید، میتونید برنامه هفتگی زنان رادیو فردا رو بشنوید، صدایی دیگر، و با رویا کریمی مجد در این برنامه همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده. از شما خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بودید و صدای ما رو شنیدید. شب بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
همه چیز گرون شده، از دلار و یورو گرفته تا هزینه تاکسی و اجاره خونه. در حالی که در جمهوری اسلامی مردان رئیس خانواده معرفی شدن، اما بار مشکلات اقتصادی یکسان بر دوش مردان و زنان قرار گرفته. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. گرونی بیداد میکنه، در حالی که دستمزدها ثابت مونده و تعداد کارگران و کارمندان زنی که در معرض اخراج قرار دارن به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی در بازار افزایش پیدا کرده. در همین حال عمدتاً کارشناسان مرد اقتصادی به میدان اومدن تا راه حلی برای اون پیدا کنن. زنان اما در چه وضعیتی قرار دارن؟ در جامعه‌ای که اساساً نابرابری اشتغال و دستمزد میان زنان و مردان وجود داره، بحران‌های اقتصادی چه تأثیری بر زندگی زنان و البته فعالان مسائل زنان می‌گذاره؟ سوسن طهماسبی، فعال مسائل زنان از آمریکا، و احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، مهمانان برنامه این هفته صدای دیگر هستند. آقای علوی، از شما آغاز کنیم. زنان در بحران‌های اقتصادی در ایران با چه مسائلی روبرو هستند؟
خب تفاوت‌هایی که وجود داره بین زن و مرد تنها مربوط نمیشه به درآمد، به ارتباطات، به اطلاعات، به حتی میزان آموزش. بنابراین برمیگره به هم دارایی‌های مالی، هم دارایی‌های غیر مالی، دارایی‌های مادی و دارایی‌های غیر مادی، مثل ارتباطات، اطلاعات، مدیریت و به هر حال اون موقعیتی که مرد یا زن داره در جامعه. بنابراین دلایل زیادی هم به شکل نظری هم به شکل تجربی وجود داره که تو بحران‌ها معمولا زن هم به عنوان فرد زن بیشتر آسیب پذیره. چرا؟ برای اینکه ذخایر منابعی نداره، پول زیادی مثلا تو بانک نداره، یا فرضاً جایگاه محکمی تو بازار کار نداره، یا فرضاً اون اطلاعات و ارتباطایی که داره به اندازه مردان نیست و با اونا نمیتونه اسم رقابت بکنه با مردان. بنابراین تو شرایط بحران رقابت بیشتر میشه و زنی که این عنصر رقابتی، این کیفیت رقابتی رو نداره، طبیعی است که به هر حال ضربه پذیرتر، آسیب پذیرتر میشه. اما در خصوص زنان به عنوان یک گروه اجتماعی، به هر حال تو بازار کار هست، اینها هم همینجوره، چون زنها بخصوص در کشورهایی که توسعه نیافتن اون روابط یا اون شبکه ارتباطی که امنیت اونها رو حفظ بکنه وجود نداره. حالا امنیت وقتی ما میگیم هم امنیت فرضاً شغلیه، هم امنیت تو روابط اجتماعی.
اما به نظر میرسه که گروهایی از جامعه، مخصوصاً جامعه زنان، در این بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها با مشکلات دیگری هم روبرو میشن. خانم طهماسبی، فعالان جامعه مدنی چطور از این فرآیند آسیب می‌بینن؟
جامعه مدنی ما و جنبش زنان ما جنبشیه که اکثراً یک جنبش داوطلب هستش. یعنی افراد بدون این که پولی دریافت بکنن یا بدون این که مثلا سازمانهاشون یا گروههاشون که بالاخره اکثر سازمانهایی که دارن در حوزه حقوق زنان کار میکنن در واقع شکل از گروه های غیر رسمی هستن، چون اکثرشون حتی مجوز هم ندارن. گروه هایی که رو بحث حقوقی یا بحث های پیش رو دارن کار میکنن مجوز هم ندارن. اینا گروه های داوطلبانه هستن که دور هم جمع شدن و روی آگاهی جامعه دارن کار میکنن. حالا یه سری بحثا رو پیش میبرن در حوزه سیاست یا در حوزه آموزش یا سایر دیگه، و گروه های داوطلب هستن. خب وقتی که فشار روی این گروه ها و کل جامعه زیاد میشه، اینها هم مجبور میشن که بیشتر کار بکنن تا اینکه بتونن هزینه زندگیشون رو از طریق کار کردنشون بر بیارن. و این قطعا روی وقت داوطلبانه که دارن تاثیر میذاره. یعنی اولین اتفاقی که میفته با فقیرتر شدن جامعه اینه که بحران‌هایی در جامعه به وجود میاد که نیاز به رسیدگی داره توسط حالا جامعه مدنی یا حتی دولت یا گروه‌هایی که بالاخره مسئول هستن. دومین اتفاق اینه که روی افرادی که دارن روی موضوعات کار میکنن تاثیر میذاره و جنبش زنان و سایر جامعه بین‌المللی دچار ریزش نیرو خواهد شد به خاطر این فقری که اونها هم همراه با باقی جامعه تجربه میکنن.
خب آقای علوی، از فعالان زنان به بدنه اجتماعی زنان برگردیم. مدتی پیش خبرگزاری ایسنا به نقل از یک کارشناس اقتصادی محاسبه کرده بود که اگر فرض کنیم از جمعیت حدود 80 میلیون نفری ایران بر اساس سرشماری سال 95 بیش از 39 میلیون نفر زن باشند و اگر هر زن ایرانی تنها 10 گرم طلا نگهداری کنه، بیش از 39 میلیون گرم طلا از اقتصاد ایران خارج شده و با انگیزه احتیاطی نگهداری میشه. این فرهنگ که به نظر میرسه در همه اقشار زنان هم کم و بیش وجود داره، چه میتونه به زنان در بحرانهای اقتصادی کمک کنه؟
خب باید پذیرفت که جامعه ایران یه جامعه طبقاتیه. همین توزیع سکه‌ای که انجام شده بیان این قضیه است، یا حتی کیا طلا میخرن، آیا همه به یک نسبت زنان طبقات پایین، طبقات متوسط بالا، یا حتی دسترسی به دلار یا اون فلزات گرانبها یا ارزهایی که میتونه قدرت خرید و حفظ بکنه به شکل متوازن و یک پارچه و مساوی توزیع نمیشه. بنابراین بله، ممکنه برخی از زنان که دسترسی دارن به این منابع جزء طبقات بالا هستن، موقعیتشون رو بتونن با استفاده از این منابع، ذخایر یا ارتباطات، اطلاعات و اون به اصطلاح امکانات سیاسی که دارن حفظ بکنن، مثلا زنانی که جزء طبقه حاکمه هستن. اما این رو نمیشه تعمیم داد به کلیت جامعه، بخصوص بیاد بیاریم که الان 70% جامعه ایران که البته زنها هم جزء این 70% هستن، آسیب پذیر هستن. بنابراین هرچند میشه با حفظ برخی از احتیاط ها پذیرفت که برخی از زنان میتونن با استفاده از اون امکاناتی که دارن خودشون رو کمتر آسیب پذیر بکنن در مقابل بحران ها، اما اکثریت چنین.
اما آقای علوی، برای اون گروهی که از پسنداز برخوردار نیستن هم دولت اعلام کرده که حمایت‌های ویژه‌ای خواهد داشت، از پرداخت یارانه گرفته تا بیمه زنان خانه‌دار که یک بار دیگه خانم ابتکار وعده اجرای اون رو از سال 98 داده. چرا این حمایت‌های دولتی نمیتونه مشکلات اقتصادی زنان رو برطرف کنه؟
البته میشه این تصور رو کرد که در جوامعی که دولت رفاه حاکمه و زنان نقش زیادی دارن در سیاست، چون بیاد بیاریم که در چارچوب یک اقتصادی مثل اقتصاد ایران که منابع متمرکز در دست حاکمیت، اونایی که تصمیم میگیرن با توجه به اون به اصطلاح هنجارهایی که میپذیرن یا قبول دارن این منابع رو توزیع میکنن. بنابراین فرق میکنه در جوامعی که دولت رفاه است یا در ایران است. در ایران از اون جایی که به هر حال به نوعی نمایش دولت رفاه، علارغم تمام کاستی ها و به حساب مشکلاتی که دارن، بودجه دولت در سالهای اخیر به بودجه واقعیش، یعنی اون به حساب به قیمت ثابت کار تورم را کم بکنیم یا فرضاً کاهش قدرت خرید ریال را به طور حقیقی افزایش پیدا نکرد. بنابراین حتی دولت اگر بخواد یا اگر معافلی در چارچوب دولت باشن که بخوان کمک بکنن، این منابع رو به افزایش نیست، رو به کاهشه. بنابراین دست اونا هم بسته است. هرچند بیاد بیاریم که در چارچوب حاکمیت زنها اساساً به عنوان رئیس خانوار تلقی نمیشن، مرد رئیس خانواره و حتی اگر منابعی هم تزریق بشه به خانوار، ابتداعا از مسیر مرد به خانواده میاد و نه به طور کلی که به زنها داده بشه. بنابراین با توجه به موقعیت فرودست زنان در جامعه ایران که به هر حال قابل مقایسه نیست با وضعیت زنان فرزند در کشورهای پیشرفته یا دولت‌های رفاه، باید پذیرفت حتی اگه منابعی باشه و حتی اگر خواستی هم باشه، باز این توزیع به شکل مناسب قرار نمیگیره و آسیب پذیری زنان تا حد زیادی باقی خواهد.
خانم طهماسبی، چند روز پیش با یکی از کنشگران زنان صحبت میکردم و میگفت که با بحران اقتصادی و ارضی حاکم بر ایران اصلا دیگه امکان سفر و ارتباط با فعالان زنان سایر کشورها برای فعالان زنان ایرانی وجود نداره و همون ارتباط بسیار محدودی هم که تا به حال وجود داشته از بین خواهد رفت.
یه مشکل اساسی که ما در جنبش زنان داریم اینه که جنبش زنان ما، اصلا نه فقط جنبش زنان ما، کل جامعه مدنی ما و کل جامعه ما اصلا یک جامعه کاملا منزوی هستش. اینم حالا به خاطر سیاست های در انزوا قرار دادن ایران، سیاست های تحریمه، حالا سیاست های خود حکومت حتی، ولی میبینیم که در کشورهای دیگه بالاخره فعالان مدنی با همتاهای خودشون توی منطقه توی جامعه بین‌المللی در ارتباط هستند. و خب در شرایط اینجوری احتمال اینکه بالاخره حکومت هم موضع سخت‌تری بگیره، موضع امنیتی‌تری نسبت به جامعه مدنی بگیره خیلی بیشتره. ما قبلا هم دیدیم که بالاخره در دوره آقای احمدی نژاد فشار روی جامعه مدنی خیلی زیاد بود. حالا این خاطر سیاست‌های غلط آقای احمدی نژاد بود، ولی وقتی که فشار بین‌المللی هم زیاد شد، فشار روی جامعه مدنی هم بیشتر شد. من نگران این سرکوب هستم و این سرکوب قطعاً باعث میشه که جامعه مدنی ایران نتونه با همتای خودشون روابط ایجاد بکنه. در شرایط این روابط خیلی مهم هستش. یکی در شرایط سرکوب هستش که بالاخره فعالان جنبش زنان تحت فشار قرار میگیرن که همتای خارجیشون بیان ازشون حمایت بکنن. اینو قبلا هم دیدیم و اصلا در تمام دنیا مرسوم هستش که بالاخره وقتی مدافع حقوق بشر دچار مشکل میشه، جامعه بین‌المللی حقوق بشر از اون مدافع حمایت میکنه. وقتی که منزوی باشی و افراد رو نشناسی خیلی کار سخت‌تره.
با سپاس از سوسن طهماسبی فعال مسائل زنان از آمریکا و احمد علوی استاد اقتصاد از سوئد به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. موضوع زنان ایرانی و اقتصاد رو در هفته‌های آینده هم پی خواهیم گرفت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.